با فهیمه خضر حیدری درباره نقش روشنفکران در انقلاب اسلامی مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
گروه موسوم به روشنفکران در سالهای منتهی به انقلاب سال 1357 چه نقشی در شکلگیری انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی داشتند؟ آیا گروه های روشنفکر پیش روتر از جامعه خود بودند؟ روشنفکران چه چشم‌اندازی از حاکمیت سیاسی آینده ایران داشتند و چقدر با توده مردم در ارتباط بودند؟ فرج سرکوهی روزنامه نگار و عبدی کلانتری نویسنده و جامعه شناس در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضر‌حیدری هستند تا با هم بر سر این پرسش ها گفتگو کنیم. سلام، خوش آمدید به تابو. با آقای سرکوهی بحث رو آغاز میکنم و با این پرسش که گروه موسوم به روشنفکران در سالهای منتهی به انقلاب چه نقشی داشتن در شکلگیری پدیده انقلاب. آقای سرکوهی،
من مسلماً ما قبول بکنیم، البته یه تعریف دقیق به صورت جامع‌مانعی نیست، ولی برای که بحث بتونه ادامه پیدا کنه قبول بکنیم که ما روشنفکر به کسی بگیم که در زمینه فرهنگی خلاقیت هایی داره و در این حال به عرصه عمومی جامعه هم علاقمند هست و درگیر میکنه خودش. ببینین وقتی از روشنفکران صحبت میکنیم اینا یک چیز واحد نیستن. ما گروهی از روشنفکران داشتیم که دهه 50 اینها خواهان بازگشت به گذشته، بازگشت به سنت ها بودن. اون موقع معروف بودن به نام جریان هویت یا جریان بازگشت، که اینها هم دو گروه بودن. یک گروه از دربار حمایت می‌شدن، خانم فرح پهلوی اینا رو حمایت می‌کرد، و یک گروهی هم منتقد به سال نظام شاهنشاهی بودن. و چون تلویزیون هم در اختیار اینا بود، برنامه‌های در تلویزیون بود هر هفته که آقای فردید و نراقی حاضر می‌شدند و از برگشت به سنت دفاع می‌کردن، اینها تاثیر داشت البته در زمینه سازی انقلاب اسلامی. اما درست با همین گرایش کسی مثل جلال احمد را داشتیم که او در این حال که خواهان بازگشت به سنت‌های اسلامی ایرانی بود، در این حال منتقد دیکتاتوری شاه بود. یک گروه دیگه از روشنفکر داشتیم که اصلا شعر یا داستانی اینا می نوشتن، اما به اصطلاح درگیر انتقاد از سیاست نبودن. گروه دیگه‌ای داشتیم اما که اینها منتقد به اصطلاح دیکتاتوری شاه بودن، که اینا هم با دو تا شاخصه به طور کلی میشه گفت در آثارشون بود. یکی طرفداری از آزادی داشتن و دموکراسی، و در این حال هم جنبه‌های عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی در آثارشون مطرح بود. بنابراین می‌بینیم که همین طیف رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم طیف رنگارنگی هستن. در سالهای انقلاب و همون سالهای اول بعد از انقلاب هم باز ما گرایش‌های متفاوت می‌بینیم. مثلا ما کسی می‌بینیم مثل احمد شاملو که در مثلا سرمقاله کتاب جمعه نوشت که گفت یه بهمنی در راه هست که فرهنگ رو نابود می‌کنه با اشاره به اومدن خمینی، یا مثلا دکتر مصطفی رحیمی رو داشتیم که از ولایت فقیه به صراحت انتقاد کرد در اون سالهایی که نمی‌شد انتقاد بکنی از قانون اساسی جمهوری اسلامی. و بعد البته کسانی هم داشتیم مثل روشنفکرانی که به حزب توده گرایش داشتن، که اینها حتی شعر هم برای آقای خمینی سرودند. اینها کانون نویسندگان که به عنوان یکی از مثلا مراکز تجمع روشنفکری ایران بود، میبینیم که کانون نویسندگان در پیش از در دوران شاه مخالف دیکتاتوری بود و بعدش هم همین روال ادامه داشت. میخواد شبهای شعر را بندازه که نشد. بنابراین ما از یک واحد نسبت به انقلاب همه روشنفکران نمیتونیم بررسی کنیم، و دوم به این توجه کنیم که برد و تاثیر اینها هم در چه حد بوده در جامعه.
بله، این برد و تاثیر پرسشی است که حتما ما در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. آقای سرکوهی، اصلا شاید یکی از پرسش‌های مرکزی این بحث باشه. اما شما تقسیم بندی کردید دست کم به سه گروه روشنفکران رو در مقطع انقلاب و از گرایش‌های مختلف صحبت کردید. من اجازه بدید که با مهمان دیگر این برنامه، آقای عبدی کلانتری که همراه ما هستند، وارد گفتگو بشم. پرسش من همچنان البته بی پاسخ مونده که این گروه‌های فکری که دستن در کار به هر حال تولید فکر بودند چه نقشی داشتند در شکل‌گیری اون انقلاب یا در تبیین آنچه که داشت اتفاق می‌افتاد.
توصیفی که آقای سرکوهی به دست دادن توصیف جامعی بود از نظام‌های گفتاری روشنفکرانه، مثلا دیسکورس غربزدگی یا دیسکورس تجدد و غیره و تقسیم بندی‌هاش. خب ما اگه خیلی تعصب نداشته باشیم که روشنفکر باید حتما غیر دینی باشه یا لایق باشه و متجدد باشه، ما باید قائل باشیم به تاثیر یه بخش دیگری از روشنفکرا که میتونیم اسمشون رو بذاریم روشنفکر ارگانیک یا سنتی، که بخشی از روحانیت درش میگنجه، و همینجور روشنفکرای دینی. و اونها هم اون فاصله زمانی 55 تا 57 رهبراشون توی زندان بودن، کسایی مثل آیت الله طالقانی بود، منتظری، آیت الله مطهری و همفکرانشون. اینا کتاب می نوشتن، دست به قلم داشتن و تأثیر داشتن روی افکار عمومی. منتها برای اینکه تأثیر واقعی قلم، تأثیر واقعی فکر رو روی مردم در نظر بگیریم، باید ببینیم که کجا در چه مقاطعی تبدیل به یه نیروی مادی میشه. به نظر من اون لحظه‌ای هست که یه چیزی به اسم تجمع شکل میگیره، یا به زبان فرنگی اسمبلی، و این در ابتدای کار در جریان انقلاب سال 57 شکل نگرفت. یعنی شروع انقلاب از سال 55 بود. روشنفکرها، عمدتاً روشنفکرای لایک، کارهایی که میتونستن بکنن این بود که نامه‌های سرگشاده مینوشتن، اعلامیه بیرون میدادن و اینا رو خطاب به مقامات می نوشتن، خطاب به سازمان‌های حقوق بشر در دنیا می فرستادن و بردش خیلی محدود بود. این تأثیر بی‌واسطه‌ای توی مردم نداشت و کسایی که برنامه شما رو میشنون باید یادشون باشه که اون زمان امکانات ارتباطی هم خیلی محدود بود. این تلفن‌های موبایل نبود، اینترنت نبود، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نبود و سانسور چیزی بود که شما رو می‌ذاشت توی اتاق تاریک و امکان ارتباط رو قطع می‌کرد. من فکر می‌کنم اولین باری که اون تجمع مادی شکل گرفت، یعنی اون چیزی که در جامعه شناسی بهش میگن سوژه جمعی، پاییز 1356 بود که ده شب شعر انجمن ایران و آلمان بود و من چون خودم تو اون ده شب شرکت کرده بودم میتونم بگم که اون یه نقطه عطف بود در این که رابطه بین روشنفکرای متجدد و لایق که عمدتاً چهره‌های شاخص کانون نویسندگان بودن با یه توده‌ای از روشنفکرای دانشجو شکل بگیره و اینا به عنوان یه سوژه جمعی عمل کنن. صحبت از سانسور بود، از حقوق بود، از آزادی بیان بود و این چیزها و آقای بهازین که آمد صحبت کرد، اون بزرگ به اصطلاح ریش سفید این روشنفکران بود، گفتش که شما از ما انتظار نداشته باشید که شعارهای رادیکال بدیم و در همین حد که ما میتونیم کارمون رو چاپ کنیم کافی است. منتها اون نقطه عطف خیلی مهم بود، چون بعداً ما دانشجوها برگشتیم توی دانشگاه‌ها و مدارس عالی و شروع کردیم از این سخنرانها دعوت کردن که بیان برای ما حرف بزنن و جمعیت‌های بزرگ 2-3 هزار نفری تشکیل می‌شد. سخنرانم راجع به رشته‌های خودشون حرف می‌زدن، حرف‌های خیلی انقلابی نمی‌زد. مثلا سعید سلطانپور راجع به تئاتر حرف زد، آقای فریدون تنکامبونی راجع به طنز، راجع به شرق و غرب، راجع به تکنولوژی حرف می‌زدن، آقای منوچهر هزارخانی، باقر بهرام. ولی من می‌خوام بگم که برد و شعاع تاثیرگذاری روشنفکرای لایق به همین حد محدود ماند، یعنی از حلقه های دانشجویی و روشنفکرها فراتر نرفت.
اتفاقا آقای کلانتری، با این نکته که روش تاکید کردید من رو به پرسش دیگه این بحث رسوندید که اجازه بدید این رو با آقای سکویی مطرح بکنم. اون این که روشنفکران در اون مقطع اساسا چقدر با توده مردم یا همون اصطلاح انقلابی که اون موقع هم خیلی به کار میرفت خلق ارتباط داشتن. کسانی میگن که این ارتباط خیلی حداقلی بوده، حتی ما مثلا اصطلاحاتی مثل روشنفکر برج آژنشین رو داریم، نمونه روشنفکر که مثلا با خلق در تماس عاطفی بوده میتونسته روش اثر بگذاره، ما شریعتی رو داریم که به هر حال از راه باورهای مشترک مذهبی مردم رو جذب میکنه. چقدر روشنفکران میتونستن با مردم ارتباط بگیرن یا چرا نمیتونستند؟ آقای سکویی،
بخش مهمی از تاثیر روشنفکری در فرهنگ سازی است. یعنی روشنفکر مفاهیمی خلق میکنه و اون مفاهیم با واسطه هنر به مردم منتقل میشه. مثلا توجه بکنیم که مثلا شعر شاملو کیچیده بود که در روزنامه کیهان چاپ میشد اون زمان با تیراژ بسیار بالایی.
ولی آقای سکویی، باز هم وقتی راجب شعرهای شاملو صحبت میکنید یک گروه مشخصی مخاطب شعرهای شاملو هستند. من دارم راجب مردم صحبت میکنم.
نه، وقتی من از روزنامه کیهان صحبت میکنم این گروه مشخص یه گسترده تر میشه. وقتی شما از مردم صحبت میکنید، شما مثلا فکر نکنید مثلا در آلمان همه هگل خوندن یا مثلا در فرانسه همه رفتن روسو خوندن و بعد انقلاب فرانسه رخ داد. مثلا این هستش که مفاهیم خلق میشه، این مفاهیم در نظام ارزشی جامعه، در شعور جامعه رسوخ پیدا میکنه. من نمیخوام بگم که روشنفکران خیلی برد و تاثیر در توده مردم داشتن. یادمون باشه که نیروی اصلی انقلاب زحمتکشان شهری بودن که سازمان یافته نبودن، مشخصات خودشون دارن و اینا اصولا با مقولات روشنفکری چندان نزدیک نبودن. مثلا وقتی شما به فیلم قیصر نگاه میکنید یا گوزنها که پرفروشترین فیلم های تاریخ سینما بودن، اینها در واقع مفاهیم برساخته روشنفکری رو منتقل میکردن به مردم. اما این به مفهومی نیست که من میخوام مدعی بشم انقلاب بعد از این.
ولی شما همچنان به پرسش من پاسخ نمیدید. پرسش من این هست که حالا درسته گوزنها قیصر راجع به اعتراض حرف میزنن، ولی پرسش من این هست که روشنفکران چقدر ارتباط با توده مردم میتونستن در اون زمان ارتباط داشته باشن؟ آیا ارتباط داشتن؟ آیا چیزی رو منتقل میکردن؟
شما منظور از توده مردم یعنی اکثریتی که در انقلاب بودن، یعنی زحمتکشان شهری و آشنشینان شهری؟ نه، اینا طبیعتاً روشنفکر تو اینا نبود، یا اینا مثلا نمیشناختن روشنفکر رو. سرکوب شاه و دلایل دیگه، البته که خود ضعف روشنفکری ایران هستش، و اما مهمترین دلیل سرکوب بود و حذف روشنفکری از رسانه‌ها و از مدارس و از دانشگاه‌ها سبب شده بود که روحانیت تنها سازمان موجود در ایران بود، یعنی همه چیز سرکوب شده بود و اینها به اصطلاح در همه، میتونیم بگیم یه حزبی بودن که حتی در همه روستاها شعبه داشتن، مسجدها و هیئت‌ها و حسینی‌ها و تکیه‌ها و اینها، و طبیعتاً اینها بودن که بیشتر ارتباط برقرار داشتن. در این حال اون مردمی که نیروی اصلی انقلاب بودن، مردمی بودن که فرهنگ مذهبی